بسم الله الرحمن الرحيم. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. خب بحث در ملازمه راستی راستی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نه؟ و دیروز خواندیم که حکم عقل هم دو قسم با اجازه شما، حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. حکم عقل نظری مربوط به درک اشیا، اشیای واقعیه را، اشیایی که قبل از عقل ما اونا وجود دارد در عالم خودش، اونو درک کنه، اینه میگن عقل نظری. در واقع کل بزرگ یا جز؟ عظمت کل یا امریست واقعیت داره. بعد که ما پیدا شدیم، موجود شدیم، خدا برای ما عقل داد، عقل با این عظمت را درک کرده. یا مثلا دوتا میشه چهارتا، این دوتا چهارتا در واقع هست، یه امری واقعیت داره، یا عقل ما درک میکنه، اینو میگن عقل نظری. اما عقل عملی، ایشان گرچه عقل عملی را فرمود که اینم به همون عقل نظری، اینم درک یک واقعیته. خب منتها یک واقعیتیه که ذاتش به طبع اولی اقتضای دنبال سرش اقتضای عمل را هم دارد. مثلا حسن و خوب، البته این مسئله حسن و خوب دیروز چون خواب گرفته بود نمیشد بگویم. بله، مسئله حسن و خوب از دیر زمانی بین علما اختلافه که آیا حسن و خوب امر جعلی و اعتباری و قانونیه یا امر واقعی و تکوینیه. ایده از علما و منهم محقق اصفهانی و منهم مرحوم مظفر در اصول فقه خواندیم دیگه، طبعا لبعض الفلاسفه گفتن که بله حسن و خوب امر قانونی، امر عقلا دیگه نگفتن به حکم عقلا. عقلا میان تصیب میکنه که ظلم زشت باشه، ولی اگر عقلا قانون تصیب نکنه ظلم و عدل هیچ فرقی با هم بگو نداره. منتها عقلا به خاطری که مفاسد داره، مفاسد اجتماعی ها، نه مفسده شخصی، چون مفاسد اجتماعی دارد ظلم، از این جهت عقلا همشان یک صدا رأی دادن که ظلم زشت باشه. از این جهت میگیم ظلم زشته. پس این زشتی از کجا پیدا شده؟ از قرارداد عقلا. این شد امر عقلایی و قراردادی. یک قول، قول حق در مقابل اینه برخلاف مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر و عده ای از علما و محققین، اینه که نه آقا، حسن خوب یه امر واقعیه، امرس حقیقت داره، ولو عاقلی در دنیا نباشد، امرس واقعیت دار. مثلا فرض فرمایید که تکوینن و از ازل یک مهر سیاهی به دامن ظلم زده شده به نام قبح، یا یک چیزی به پیکر عدالت زده شده به نام حسن. این حسن و خوب امر واقعیه. وقتی که امر واقعی بود عقل ما چکار میکنه؟ اینه درک میکنه فقط، اینه. ولذا اینم میشه روح عقل عملی هم برمیگرده به همون عقل نظری. منتها زشتی ظلم را که درک کرد، خود این زشتی اقتضا دارد به ذات جری عملی را. خب حالا که زشتت پس باید انجام بگو. لاینبغی صدوره، این لاینبغی صدوره بعد از درک زشتیه، زشتی شیئی و لاینبغی صدوره شیئون آخر که به دنبالش میاد. و از اینجا معلوم شد اون آقایونی که در اصول فقه و اونجاها تعریف کرده بودن قبح یعنی ما لاینبغی صدوره، اون اشتباه ها، خب اون نیست، خب زشتیه که به دنبال زشتی لاینبغی صدوره میاد. خب این مسئله راجع به عقل عملی بود. پس عقل دو قسم شد و گفتیم که مراد از عقلم عقل که خودش دو قسم نیست، یک جوهریست خداوند در نهاد بشر و در طبیعت بشر عطا فرموده است. ولیکن این که میگن عقل دو قسمه، مقصودشان اینه که متعلق مدرک این عقل دو قسمه، نه مدرک. مدرک عقله، مدرک این اشیاه، این اشیا دو قسمه، گاهی نظریه گاهی عملی. حالا سری اصل بحث میم، ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع یا ملازمه؟ بگو گیر کرد آقا. نیست. بین بعضی چیزا خب عقل فوران درک میکنه که ملازم، بین نار و حرارت عقل چی میگه آقا؟ اگر داری بفرمو. گیر کرد آقا، ملازمه هست یا نه؟ خب عقلت ملازمه میبینه، درست یا نه؟ بین نار و بین طلوع شمس و روشنایی چی؟ ملازمه هست، عقلت درک میکنه. ببینیم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه هست یا نه؟ اگر ملازمه بود خب ملزوم حکم عقله، اینجا عقل حکم کرده، عقل که دست ما میبینیم که عقل اینجا حکم کرده. اگر ملازمه رو هم قائل شدیم، اون وقت از وقتی که ملزوم ثابت شد از راه ملازمه کشف میکنیم که لازمش هم حتما بگو هست، اون وقت بدون این که آیه ای در بین باشه یا روایه ای در بین باشه، ما از راه ملازمه کشف میکنیم که اینجا حکم شارع وجود داره. اینه میگن ملازمه. اگر ملازمه نبود خب شارع حکم عقل ما حکم کرده که ظلم قبیحه، ولی این قب ملازمه با حرمت نداره. خب فقط ما میفهمیم که این عمل قبیحه، اما این عمل حرامه یا حرام نیست دیگه، چیزی به دست ما نمید. منتظریم که آیه و روایه بیاد، ائمه بیان کند یا قرآن بیان کند حرمتش را، و الا دلیل بر حرمتش نداره. حالا یکی یکی بررسی کنیم ببینیم کجا ملازمه و کجا ملازمه نیست. این تتمه مطلب درس دیروز بود. حالا میگیم عجیبه ها، حالا اولی کار ها، اون آقایونی که قفرا عمد قراردادی و عقلایی میدانن، میگه خب عقلا گتره همینجوری بی سبب یه چیز را تصیب میکنن که زشته، یه چیزی را تصیب میکنن که خوبه یا نه، منشأ داره. میگن منشأ داره، منشأ چیه؟ مفاسد مصالح اجتماعی. مصالح و مفاسد هم دو جوره ها، شخصی داره و بگو اجتماعی داره. حضرت عالی اگر تمامی پولت رو که پولم زیاد داری که بنده میدونم ها خیلی پول داری، تمام این پولت رو به بنده بدهی، درست یا نه؟ عقل من چی میبینه این کار شما رو؟ گیر کرد آقا، قطعا 100% عقل من خوب میده، حسن میدونه این کار، درست یا نه؟ ولیکن از عقلا سوال کنی، خب عقل من که حسن میدونه، این به خاطر مصلحت شخصیه که نفعش آید. از عقلا سوال میگه غلط کرده که داده، خودش رو به تلف انداخته، خودش رو به بدبختی انداخته، باید به قدر میداد که خرج خودش رو بگو. از نظر عقلا تمام این دارایید رو به من بدهی حسنی نداره، ولی از نظر مصلحت شخصی من عقل من 100% چیکار میکنه آقا؟ بگو. گیر کرد آقا، خب حسن میدونه. خب بند قبلا حضرت عالی رو خدا اینا خواسته یه جسارت کرده بودم، یه سیلی زده بودم شما رو قبلا، شما آمدین به عنوان انتقام یه سیلی حسابی به رخ این جانب نواختین. خب وقتی شما سیلی رو نواختین، این صورت هم درد آمد یا نیامد؟ گیر کرده با گیر میکنه. اینو که آسانه ها، باز میگه چرا توضیح نده؟ توضیح بدم که آقا این گیر میکنه چیکار کنم پس؟ خب شما وقتی زدین به من، و شما ولو به عنوان فعتدا و علیه به مثل معتدا زدین، ولی خب قهرن وقتی زدین بدن من درد آمد، اذیت شد، ولذا عقل من شخصا این کار را زشت میدانه، چون اذیت شدم دیگه. ولیکن از عقلا سوال کنین سیلی زدن شما رو چی میگه؟ بگو. مطابق عدالت دیگه، برای اینکه انتقامش رو گرفته. و این است که ما که بحث میکنیم بله حسن و قبحی که منشأش مصالح و مفاسد اجتماعی و نوعی باشن، نه مصلحت شخصی. اینم یادید نره. حالا میرسیم سر اصل مطلب، الملازمه بین الحکم النظری و حکم شارع. اولا ببینیم بین حکم نظری و حکم شارع ملازمه هست یا ملازمه نیست، و شما دیدین که ایشون مصالح و مفاسد را هم داخل کرد در عقل نظری. عقل ما درک کرده این عمل 5 مثقال بگو مثلا، خود درک مصلحت که مربوط به عمل نیست، ولی زایی میشه عقل بگو نظری. بدون بالش نه، ای بذاته مصلحت، مصلحت بذاته چی نداره ها، این جری عملی نداره، به خلافی که بگو این عمل زشته، او خود عمل رو میگه زشته پس انجام، این نمیگه عمل زشته یا نمیگه این مصلحت داره، نمیگه انجام بده یا انجام نده، به ذاتهی اقتضا نده. بله از باب این که خب جلب منفعت جلب مصلحت خوبه و این عمل اگر مصلحت داره پس عقل راهنمایی میکنه میگه این عمل رو به خاطری که مصلحتش گیرت بیاد انجام بده. لا شک فی ان الاحکام الشرعیه، این هم که ما قبول داریم مسلک عدلیه اینها ها، بله که احکام تابع مصالح و مفاسده، وجوب تابع مصلحتی در متعلقه، حرمتا تابع مفسدهی در متعلقه، و ان الملاک والمصلحه متا ما تم، هر وقتی که تمام بشد به کل خصوصیاته، ملاک این نماز صبح 5 مثقال مصلحت 100% مترتب بر نماز صبح و هیچ مانعی هم از این مصلحت وجود، وقتی که تمام بشد به کل خصوصیاتش و شرایطش، و تجرد عن الموانع عن التأثیر، و مجرد باشد از موانع از تأثیر، یعنی در سر راه ایجاد این مصلحت مانعی وجود نداشته باشد، به مجرد خوندن نماز صبح 5 مثقال مصلحت گیر میاد. اگر اینجور شد خب کان به حکم علت تام، این 5 مثقال مصلحت به حکم علت تام می شود، الداعیت للمولا، که مولا را وادار می کند الى جعل الوجوب على طبقه، بر طبق این ملاک، اگر اون ملاک مصلحت بود جعل وجوب، اگر مفسده بود جعل حرمت. خیلی خوب، وفقا لحکمته تعالی، برای اینکه بناست احکام و قوانین را که شارع جعل می کند، شارع چون حکیمه کار به حکمت قانون به حکمت جعل نمی کنه، پس این جعل وجوبش حکمت داره که حکمتش مصلحته که در این عمل نهفته است. و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس یک راهی باز میشه که عقل ما هر جا مصلحتی در عمل را درک کرد از روی مصلحت کشف کنه که این عمل را شارع بگو واجب کرده، ولو آیه و روایه دلالتی بر وجوب نکرده. این یه راه پیدا شد، میشه از این راه به این راه اعتماد کنیم یا نمیشه؟ آقا بگو ملازمه هست یا نه؟ آقا بگو نیست؟ هست؟ و علی هذا الاساس، و بر این اساس، یعنی دو تا قانون رو ما خواندیم، قانون اول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسده، قانون دوم عقل ما درک کرده که این عمل دارای اینقدر مصلحت است. اگر اینجور شد و فمن الممکن نظریان، از نگاه نظر تا وقت عمل برسه ببینیم که آیا میتوانه عقل ما جایی کشف کند یا نمیتوانه، خب به عنوان نظر و به عنوان تئوری به اصطلاح امروز، فمن الممکن تئوریان ان نفترض، این فرض را بکنیم ما که ادراک العقل النظری لذلک الملاد، که عقل نظری ما مصلحت این عمل را درک کرده، به کل خصوصیاتهی و به کل شؤونهی، وقتی که ملاک را درک کرده و فی مثل ذلک قطعا ملازمه هست، عقل ما مصلحت را درک کرد و ما ملازمه میبینیم بین عقل ما بین مصلحت داشتن این عمل و وجوب شرعی، کش میکنیم که شارع این حتما واجب کرده. لا محال استکشاف و فی مثل ذلک یستکشفو الحكم يستكشف الحكم الشرعي، كشف میشه بر حکم شرعی، چرا؟ لا محال خانخا، چرا؟ استکشافا لمیا، استکشاف لمی میشه چون که علت را عقل ما کشف کرده که مصلحتی در این عمل باشه. خب اگر این مصلحت داره، قبلا هم خواندیم که این مصلحت علت تامه، اونجا خواندیم به منزله علت تامه، یعنی خانخا مولا را وادار میکنه که وجوب جعل بکنه، ای بالانتقال من العله، منتقل میشه عقل ما از علت از مصلحت این عمل الى المعلول به وجوب این عمل، ولكن هذا الافتراض صعب التحقق، نظریا خوبه ها کبرای کلیش خوبه، ولكن در خارج تحقق نداره. چرا نداره؟ خوب توجه کن، برای اینکه درسته عقل ما یک کم و بیش مصلحت عمل را اون مصالح ظاهریاش را درک میکنه، ولی احاطه نداره که این عمل در ظاهر و در باطن چقدر مصلحت داره و چقدر مفسده داره. اگر یه جایی همچو اتفاقی بیفتد، بله اونجا ملازمه هست، ولی از اول دنیا تا آخر دنیا هنوز همچو اتفاقی نفته. و الا اگر حضرت عالی ادعای منیت میکنی و ادعای رجولیت میکنی، خواهد شما سوال میکنم نماز صبح چی مصلحتی چیه؟ گیر کرده و چه میدونه مصلحتش چیه؟ خب اگر مصلحتش همین تمرینه ورزشه، خب از دو رکعت که 5 رکعت بیشتر ورزش داره، چرا 5 رکعت واجب نشه؟ اینه که عقل ما مصالح را کشف، بله بعضی مفاهیم مثلا خمر مفسدش چیه؟ اسکار عقل را ضایع میکنه، اما در باطن علاوه بر این مفسد مفاسد دیگر هم دارد یا ندارد، و آیا این مفسد خیلی مهمه یا خیلی مهم نیست، آیا در مقابل این ممکنه مصالحی هم درش نهفته باشد، مثلا سرطان را از بین میبرد. فرض فرمایین که دیگه چی آقا؟ دیگه چی کار میکنن؟ علا کل حال، خب عقل ما از کجا؟ علام الغیوب که اینا رو میدانه. ما چشم ما چشم بشر ظاهر بینه، عقل بشر مصالح ظاهریه رو میبینه، اما مصالح پشت پرده را که عقل ما درک نمیکنه. و روی این جد هر مقدار مصلحت در این عمل درک کنن بازم اطمینان نداره، ممکنه پشت سرش یه چیزای دیگرم بگو باشه که عقل ما هنوز بهش نرسیده. وقتی این احتمال را داد شک میکنه که آیا شارع طبق همین مصلحت حکم جعل کرده یا ممکنه چیزا مفاسد دیگر پشت پرده باشد که ممکنه اون مفاسد از این مصلحت ظاهری بیشتر باشه، شارع در واقع حرمت جعل کرده، ما خیال کردیم که چی؟ وجوب جعل کرده. اینه که عقل ما از این را دسترسی به احکام شرعی پیدا نمی کند. همین که احتمال خب نه این کافی، اگر نه ما نگفتیم که مصلحت این مقدار باشد به کل شرایطهی، ملتفیدین یعنی کل شرایطهی معنای چی بود؟ یعنی موانع برایش نباشد، کسر انکسار مفسده از جهت دیگری نداشته باشه که با هم کسر. خب همین که احتمال دادیم دیگه، قطع به حکم شعر پیدا نمی کنیم. باری کلو ما هم همین احتمال رو بخواییم، این احتمال خیلی به دردمون بخوره. و عقل ما ممکنه آن در یه مورد عقل ما اون مفسده را کشف کنه و یقین کنه که دیگر هیچ مصلحتی درش نیست، اونجا فورا قطع به حکم پیدا نیست، مثلا نیست. و ایشون گفت دیگه نظریا درسته این کار، ولیکن صعب التحقق آقا من الناحیه الواقعیه، که در خارج هم چیزی واقع بشه که عقل ما یک 10 عمل را مصلحتش را با تمام شرایط و خصوصیات دست آورده باشد و قد پیدا کنه که دیگه هیچ مانعی وجود نداره. آقا این چیه که پایده توی کفش ما میکنی همیشه؟ ولیکن هذا الافتراض صعب التحقق، تحققش خیلی سخته، من الناحیه الواقعیه، از ناحیه واقعی، فی کثیر من نمیگه فی کل الاحیان، فی کثیر من معنایش چی آقا؟ یعنی به نحو موجبه جزئی ممکنه در یه مورد دو مورد عقل ما مصلحت را با تمام خصوصیاتش درک کنه و ببینه که دیگه هیچ مفسده ای درش نیست و مانعی نیست. لذیق دائره العقل بیچاره، برون که دائره عقل ما مزیخه. چرا؟ برون که این عقل درسته که مجرده از عالم لاهوته، از عالم ملکوته، از عالم ربوبیه. بله من ملک بودم و فردوس برین، حالا میگه مطالعه نکرده، بفرما حالا میخوای چقدر سخنرانی کنم برای آقا؟ من ملک بودم و فردوس برین، جایم بود آدم آورد در این دیر خراب. عقل درسته که ملک بود، فردوس برین جایش بود، ولیکن بدبختیش اینه ها که این ملکوتی را آورده در این دیوار ماده و طبیعت، یعنی در بدن متصل شده. وقتی در بدن متصل شد قهرن اون چشم واقعیش از دست میره، دیگه مصالح پشت پرده را عقل ما درک نمیتواند. از این جد میگه زیخ دائره است، یادت نره بعد گیر میکنه که دائره عقل چیه که زیخ شده، کجایش زیخ شده؟ زیخ دائره العقل و شعور الانسان و مزیق دائره درک انسان. بله معلوم شد آقا، دائره عقل شعور انسان. چرا؟ بله همین مصالح ظاهریه را میگن، همین مقدارم بس. به انه محدود الاطلاع، نمیگیم هیچ اطلاع نداره تا اینکه پیغمبر هیچ قرار داده نشه، پیغمبر قرار داده شده، اطلاع هم داره، خیلی هم راهنمایی میکنه این کار بده، این کار خوبه، این کار مصلحت داره، این کار مفسده داره، ولیکن محدود الاطلاع، یعنی اون مصالح و مفاسد پشت پرده را اطلاع نداره. الامر الذي يجعله، و این احتمال وقتی آمد امر آنچنانه است که قرار میدهد این عقل ما را یحتمل غالبا، احتمال میدهد غالب اوقات ان یکون قد فاته، فوت شده باشه این آقا را الاطلاع على بعض نکات الموقف، اطلاع بر بعض نکات موقف. مثلا اگر وجوب نبودی آقا، اقیم الصلاه نبودی، راجع به نماز صبح، عقل ما میخواست از راه مصلحت کشف کنه، چی میفهمید که نماز صبح مصلحت داره؟ پس دیدی که عقل ما محدوده یا نه آقا؟ دایره است گیر کرد آقا. نه میفهمید عقلت که نماز صبح مصلحت داره یا نداره؟ ابدا. خب نماز ظهر 4 رکعت مصلحت داره، اونم بعد از زوال. خب از عقل تو اگر وجوبی شرعی نبودی، ما از کجا میفهمیدیم که این مصلحت داره یا نداره؟ بگو اینه که مصالح پشت پرده رو عقل ما در بله اون خمر میفهمد که فرض فرمایی چیه؟ مسکر. یا خوردن نجس را ممکنه در اثر پیشرفت علوم طبی بعضی اثراتش و مفاسدش را بگو بدانه. یا با قول این رفیق دوست عزیز صدیق ما، بله، که سیگار رو میفهمد آقا که اگر زیاد سیگار کشید سرطان میاره، اینا رو میفهمد، ولی دیگه بعضی چیزا رو نمیفهمه که چیه مثلا چیه مثلا چیه. حالا بعض نکات الموقف، فقط یدرک المصلحة فی فعلین، ممکنه عقل ما درک کند مصلحت را در یک فعلی، ولکنه لا یجزم، قطع پیدا نمی کنه عادتا به درجه این مصلحت که چنده، 10 مثقاله، 5 مثقاله، 5 درجه، 6 درجه، 10 درجه، و به مدى اهمیتها، و این مصلحت از نگاه قانون اسلام از پیش شارع چقدر بگو اهمیت دارد، و به عدم وجود ای مزاحم لها، و به اینم اطلاع نداره که مزاحم برای این مصلحت وجود دارد یا وجود ندارد، و ما لم یجزم بکل ذلک، تا وقتی که جزم به اینها پیدا نکرده، خب لا یتم الاستکشاف، کشف قطعی نمیتواند از حکم شرعی. یعنی چی کشف قطعی نمیتواند؟ یعنی ملازمه وجود نه، به مجردی که عقل درک کرد این عمل دارای مصلحته، این مقدار در قطع ملازمه قطعی با این کشف حکم نداره. پس معلوم شد که عقل نظری با حکم شرعی ملازمه نداره، مگر احیانا، یعنی سلب کلی هم نمی کنیم. ممکنه در یه موردی اگر عقل مصلحت عمل را با تمام جهات و خصوصیات و شؤونش درک کرد و یقین کرد که مزاحمی هم وجود نداره، اونجا ملازمه داره، قطع پیدا میکنه که حکم شرعی هم وجود داره. برسیم سر عقل عملی، ببینیم که عقل عملی چیه. اما ملاحظه بین حسن و قبح، خب شما میدانین آقایانی که یکی از ادله احکام شرعی دلیل عقلی را قرار دادن، کشف کردن دل عقل از حکم شرعی از این دوتا را بیشتر نیست، خارج نیست دیگه، یا از راه مصالحو بگو مفاسد کشف کنه که این راه اولش بود که خواندی، و معلوم شد که نه، همیشه نمیتوانه، و لذا اخبارین وحشت کرده بودن، گفته بودن که از راه عقل نمیشود احکام شرعی بگو کشف بشه. چرا؟ روح حرف اخبارین به این برمیگردد که این درک مصالح و مفاسد، اولا اطلاع عقل کمه، و ثانیا از مصالح و مفاسد پشت پرده اطلاع ندارد، نهایتش عقل ممکنه ظن با حکم شرعی پیدا کنه، نه قطع، ملازمه قطعیه وجود بگو نداره، و حقم با اخبارینه، این داره ما هم قبول نکردیم، نه از باب این که دلیل عقلی قطعیه و حجت نیست، نه، اصلا از راه این کشف مصالح و مفاسد قطع با حکم شرعی پیدا بگو نمیشه. این راه اول، آقا گفت که کفایه رو پهلویش بخونه، ما کفایه رو بذار که اسفار هم پهلویش خوندیم. آقا الملازمه بین الحکم العملی و حکم شرع، حالا ببینیم که حسن خوب، اونی که خیلی اصولیینم روش اهمیت دادن و حتی مرحوم مظفر و صاحب کفایه و همه قائل شدن که اینجا ملازمه هست، هر جا که عقل ما درک کرد قبحش عمل را، این قبح عمل ملازمه قطعی دارد با حرمتش. منتها مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه فرمودن که بله، حسن قبح در سلسله علل اگر باشد با حکم ملازمه دارد، در سلسله معلول اگر باشد ملازمه ندارد. حالا اونا چی بمانه؟ اما مرحوم شهید صدر از بیخش میزند، میفرماید اصلا ملازمه بگو.
المنظم بین حکم العملی و حکم الشارع.
عرفنا، ما شناختیم. این که اول میگه خود حکم عقل عملی رو فهمیدین یا نفهمیدین آقا؟ اونطوری که محقق اصفهانی گفته بود و مرحوم مظفر گفته بود ما اونطور نمیگیم.
بله، عرفنا ان مرجع الحکم العملی الى الحسن والخوب و انهما،
خوب توجه کن این کلمه ها که محل بحث زیاد شده، و انهما سؤال حسن و خوب امران واقعیان یا امران قانونیان. قانونیان رو که میدونی معنای چیه؟ گیر کرد آقا. قانونیان یعنی چی؟ قراردادیه. تا عقلا قرارداد نکنن نه حسنی وجود دارد و نه
خب.
به نظر مبارک ایشان رحمت الله علیه میفرماید که دو تا امر واقعی است که یدرک همال که انه در دامن ظلم یک لکه سیاهی هست، از اول بوده، از ازل بوده. اون لکه سیاه رو اسمش رو میذاریم چی؟ بگو. ای باریکلا.
و قبل الدخول في الحديث عن الملازمه، و پیش از اینکه ما داخل بشیم در بحثی از ملازمه با حکم شرع، این خوب ملازمه با حرمت داره یا نه، ينبغي ان نقول كلمتان، این سزاوار اینکه ما بگوییم ولو یک کلمه یعنی مختصر از اینکه آیا حسن و خوب امر واقعیه یا امر قراردادیه. ان واقعیت هذین الامرین، فان جمله من الباحثین، از فلاسفه، از متکلمین
و از چی آقا زود بگو؟
اصولیین مثل محقق اصفهانی و مرحوم مظفر، فسر الحسن والقبح به وصفه ما حکمین عقلائیین، گفتن قرارداده.
اگر عقلا نیامده بود در روی کره زمین و همچو قراردادی نکرده بود، از نگاه عقل کشتن آدم با نکشتنش بگو
محسن هیچ اصلا چیزی درش وجود نداره.
ولیکن چون که عقلا آمد دید که بابا کشتن مفاسد اجتماعی داره، اونو بکش اونو بکش، بالاخره کسی باقی نمیمانه.
بله، از این جهت تصویب کردن در یک
چی آقا، چی میگن، راپیمایی عمومی، همه تصویب کردن، قطعنامه صادر کردن که ظلم بد باشد. شد بد بعد از قرارداد عقلا شد بگو بد.
به وصفه ما حکمین عقلا این ای مجعولی من قبل العقلا،
طبعا خب عقلا گتره قانون تصویب کردن که ظلم بد باشه یا نه، منشأ داشت.
طبعا این قرارداد عقلا به پیروی است از برای اون مصالح و مفاسدی که عقلا درک کرده بودند در این عمل ظلم و عمل عدالت. لما یدرکون من مصالح و مفاسد لنوع البشری،
این قید لنوع البشری به خاطر چی آقا؟ احسن، مصلحت شخصی از مسئله حسن و خوب خارج، او حسن خوب شخصی میشه و او هیچگاهی ملازمه با حکم شهر بگو
نداره. فما یرونه مصلحتا کذالک، پس اون چیزی را که عقلا مصلحت بداند. بله، کذالک هم که
نوع مصلحت برای نوع
بشری، یجعلونه حسنان،
این جعل کردن حسن. جعل کردن یعنی چی؟
باریکلا. و ما یرونه مفسدتن کذالک بشری، مفسدهی برای نوع بشر داشته باشد، قرار داد کردن که او قبیح باشد. و تمییزهما عن غیرهما من التشریعات العقلائیه،
خب میفر خیلی چیز از قرارداد عقلائیه، فرق اونا با ای چیه؟ با این مسئله حسنو بگو. خب یکی از قراردادهای عقلا اینه که شبهای جمعه حمام برن مثلا، درست یا نه آقا؟ آها گیر کرد آقا. ساعت 8 صبح صبحانه بخورن، اینا همش قرارداد عقلائیه. ای چی با اونا چی فرق داره این قرارداد حسنو؟ خب میفرماد فرقش اینه که در مسئله حسنو خب کل عقلا تصویب کرده، تمام رأی داده، یک نفر مخالف وجود نداشته.
اتفاق العقلا علیهما و تطابقهم علی تشریعهما،
چرا این کل عقلا اتفاق کرده؟ لوضوح المصالح وال مفاسد، چون مصالح و مفاسدش اجتماعی کل جامعه متوجهه، از اینجا کل اینجا رأی داده. التي تدعو الى جعلهما، و هذا التفسير حسن قبر امر
قراردادی بدانیم خاطئون، خطای ولو از بزرگان صادر شده، مثل محقق اصفهانی محمد حسین غروی اصفهانی و مرحوم مظفر، وجدانن و تجربتن، هم از نگاه وجدان این حرف باطله و هم از نگاه تجربه. اما الوجدان فهو و این وجدان قاضن، قضاوت میکنه به ان قبح الظلم ثابتون به قطع نظر عن جعل ای جائل، هیچ جائلی هنوز در دنیا ها؟ فقط تازه خداوند عالم حضرت آدم اول بشر را تنهاه، خود تنها که عقلا گفته میشه یک نفر گفته میشه، درست یا نه؟ خب از همون حضرت آدم سوال کنی ظلم چی جوره، چی میگه بگو ها؟ گیر کرد آقا. از حضرت آدم سوال کنی کل بزرگ جز کدا میشه، چی میگه؟ خب پس این عظمت کل با قبح ظلم هر دو تا امر واقعی تکوینیه که امکان یا ممکن، از همه مثال واضح تر امکان، آقا ماها ممکن الوجود هستیم یا نه؟ برای ما وصف امکان وجود داره، درست یا نه؟ خب این امکان را عقلا برای ما قرار گذاشت تصیب کرد یا نه؟ با قطع نظر از هیچ عاقلی ما ممکن گفته میشه. پس امکان، امتناع، ضرورت، استحاله، عرضم به حضور شریف محترم گرامی، ملازمه بین نار و حرارت، اینها امور واقعیه، منتها در عالم خارج وجود محسوس نداره، مشتور کن نیست، دیده نمیشه مگر کسی که عینک داشته باشه، بی عینک دیده نمیشه، ولیکن امر واقعیه که تعبیر مرحوم شهید صدر اینه که اینجور موجودات از موجودات عالم واقع گفته میشه و نه عالم خارج و نه عالم ذهن، بلکه عالم واقع. عالم واقع چی آقا؟ یا عوض عالم واقع بگو عالم نفس الامر. عالم نفس الامر چی آقا؟ میگه اعم از عالم خارج و ذهن یک عالمی وسیعتری میگیم به نام عالم واقع، که اون عالم واقع ظرف ملازماته، ملازمه بین نار. خب اونی که در خارج وجود داره دو چیز وجود داره، درست یعنی؟ نار اینجا برافروخته شد، حرارت هم موجود شد. از شما سوال میکنم اینجا چند تا موجوده؟ کدام دو تایه؟ گیر کرد آقا. باز میگه کفایه رو بخوان، و کفایه رو بخوانیم که گیج میشی. نار وجود دارد و حرارت وجود دارد. خب علما و فلاسفه بعضی ها مثل مرحوم شهید صدر میفرمون اینجا یه چیز سومی هم وجود داره، او چیه؟ ملازمه. منتها این ملازمه در خارج وجود در کجا وجود داره؟ پس در عالم نفس الامر. اینا دیگه توضیحاتش باشه برای چیزای بعد، اینجا فقط اشاره ها، ما توضیح دادیم ها، گرچه دیگه توضیح چیزی ازش باقی نمون. خب این برهان وجدانی، هر که وجدان داره اینو قبول کنه، هر که قبول نکنه معلومه که وجدان. و اما تجربه، تجربتن ببینیم آقا که حسن قب امر واقعیه یا امر قراردادی. و اما تجربه فلان الملحوظ خارجیان، اونی که ما در خارج به حسب تجربه به دست آوردیم و دیدیم فحص کردیم، میبینیم که نه تبعیت ندارد حسن قب مر مصالح و مفاسد اجتماعی را، بلکه از نگاه مورد با مصالح و مفاسد اعم و اخص من وجهه، گاهی هر دو تا با هم جمع میشن، هم مفسده اجتماعی دارد و هم خوب دارد. گاهی میبینیم که مفسده اجتماعی ندارد ولیکن خوب هست، پس معلومه که خوب غیر از مصالح و مفاسد اجتماعیه که بله. فقط تکون مصلحه فی القبیح، گاهی مصلحت در قبیح اکثر است از مفسده در اون قبیح، بله. و مع هذا و با اینم ما از کل عقلا سوال کنی این قبیح میدانن یا نه؟ همه عقلا درک میکنن که این شی قبیحه. مثل چی آقا؟ مثالش خوب توجه کن ها، این مثال هیچ گاه یادیدم نره ها. فقتل انسان لاجل استخراج دواء، زید را میکشیم عمدن، هم بگونه زید را میکشیم بخاطر این که استخراج کنیم دواء مخصوص از قلب این زید که یتم بهی انقاض انسانه، دو نفر دیگر را از مردن نجات. اینجا مصلحت در قتل، مصلحت قتل زید بیشتره یا مفسدش؟ چی؟ دو تا انسان زنده میشه، یک انسان کشته میشه، دو تا انسان زنده میشه، کدامش مصلحت داره؟ براش دو تا انسان زنده بماند مصلحتش بیشتره، به نفعش به جامعه بیشتره.
خب اگر چنون چه حسن و خوب از راه مصالح و مفاسد بودی، باید این کشتن زید چی میشد؟ نه حسن واجب کجا بود؟ بحث ما در حسن و خوب ها، نه در وجوب و حرمت. باید این عقلا چی میبود؟ و حالا که به اتفاق از هر عاقل، حتی نیمه عاقل هم اگرم سوال کنیم میگه قتل زید، پس معلومه که خوب دائر مدار مصالح و مفاسد اجتماعی نیست. ای لکه ننگ و آرز که از ازل به دامن این عمل بوده.
از جنس استخراج دوائم منیه ثم به انقاض انسان من الموت اذا لوحظ من زاویه المصالح والمفاسد، اگر از زاویه مصالح و مفاسد نگاه کنیم فقط، فالمصلحه اکبر من المفسده، مصلحتش بیشتر از مفسده. و مع هذا لا يشك احد، هیچ کسی شک نمیکنه که ان هذا قتل زي ظلم و قبیح عقلا، فالحسن والقب اذا ليس تابعین للمصالح والمفاسد و قرارداد عقلا به صورت بحته، بل لهما واقعیتون، بلکه خود حسن خوب یک واقعیتی دارد که منتها تل تقیم المصالح والمفاسد گاهی با هم بر میخورد. در یه موردی میبینیم هم مفسده اجتماعی دارد و هم قبح عقلی دارد، تلتقی گاهی برخورد میکند با مصالح و مفاسد فی کثیر من الاحیان، ولی و تختلف معها احیانا، و احیانا هم از مصالح و مفاسد جدا میشه. در همین قتل زید خوب داره ولیکن مفسده نداره. و المشهور بین علماء اینا، مشهور بین پیش علماء ما، ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی. گفتیم که ملازمه رو خیلی قبول داره، حتی محقق نائینی، محقق صاحب کفایه مرحوم مظفر شیخ اصفهانی و همینطور مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، همه اینها ملازمه را یا در بعضی موارد یا در کل موارد بین حق، کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشر به حرمته، به قبحه نه به حرمته. و هناك من ذهب، و در مقابل کسانی هم هستن که رفتن گفتن نه تنها ملازمه نیست بلکه محاله، جایی که عقل حکم به خوب میکنه محاله که اونجا شارع حکم به حرمت، اصلا حرمت شرعی اونجا وجود نداره. اگر جعل کنه محاله، اصلا جعلش محاله، تا چه برسد که ما کشف کنیم وجودش رو. اونا که منظور اعلان زمان به حکم شارعی فی موارد حکم العقل العملی بالحسن والقب، فهذا اتجاهان، دو تا اتجاه مهم شد. اما الاتجاه الاول فقط قرب تقریب شده به این معنا، اونی که میگن ملازمه هست، به ان الشارع احد العقلا، یا به تعبیر مرحوم مظفر که همه یادتونه، ایشون میفرمود که اول گفت که شارع احد عقلا، بعد گفت که بل رئیسهم و سیدهم، شارع خب سید عقلا و رئیس عقلا، چی جور میشه که کل عقلای عالم این کار را زشت بدانه ولی شارع این کار را زشت بگو ندانه؟ این معنا نداره که احد العقلا زیدن، فاذا كان العقلا متطابقین، فكل عقلا متطابقا متوافقا بما هم عقلا على حسن شيء و قبح شيء، فلا بد ان يكون الشارع داخلا ضمن ذلک ایزان. اگر کل عقلای عالم عدالت را خوب میدانن، خب جمله عقلای عالم کیا؟ خوشاره هم لابد اینو خوب میدانن. خوب دانستن اشاره یعنی واجب. حسن شرعی عبارت از وجوبه، قبح شرعی عبارت از حرمت. و تحقیق انا تارتن بس دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق انا تارتا نتعامل مع الحسن والقب بوصفهما امرین واقعیین یدرکهم العقل و اخرى بوصفهما مجعولین عقلائیین، بله، رعایتا للمصالح العامه. خب بحث در این بود آقا، عقل عملی یعنی همین حسن و خب آیا این ملازمه با حکم شرعی داره یا نداره که اون قانون معروف، قاعده معروف را علما درست کردن، گفتن کل ما حکم العقل، به قبحه حکم الشر به حرمته و کل ما حکم العقل به حسنه حکم الشر به وجوبه. آیا راست راستی این دو تا قاعده درست یا نه؟ مرحوم شهید صدر میفرماید نه درست نیست، یعنی قبح عقلی ملازمه با حرمت شرعی نداره. به چه دلیل ندارد؟ خوب توجه کن، دلیلش اینه، میفرماد ما حسن قب را چی میبینیم؟ اول ما مستک خودمون روشن کنیم. حسن قب را امر واقعی میبینیم یا امر قراردادی؟ اگر امر واقعی باشد، خب اگر عقلا درک کرده رذل این عمل را، پستی بودن این عمل، قبح این عمل، خب شارع هم بگو گیر کرده درک کرده، من که عقلا درک کرده که زید اینجا موجوده، شارع هم درک کرده که زید اینجا موجوده، بنابر این مبنای اول حسن قب میشه امر واقعی، همونطوری که عقلا درک کرده شارع هم درک کرده. و این از مسئله از ما نحن فی خارج اجنبیه، بحث ما در اینه که شارع اینجا حکم جعل کرده یا نه. نهایت این مسئله چی رو ثابت میکنه؟ اینه که شارع هم درک کرده بدی عمل رو، کما اینکه بقیه عقلا بگو گیر کرده درک کرده. چی رو درک کرده؟ یا امر واقعی رو. بحث در امر واقعی نبود، بحث در مجعولات شرعی بود که شارع اینجا چیزی جعل کرده یا نه. از این ملازمه هیچ چیزی ثابت نمیشه. این بنابر این که حسن قب امر بگو واقع باشه. اما اگر حسن قب رو امر قراردادی دانستیم که گفتیم عقلا همه حکم کردن و قانون تصیب کردن که این عمل بد باشه، خود شارع هم از عقلایه، پس اونم تصیب کرده و قانون گذاشته که این عمل بده. اگر شارع تصویب کرده بدی رو، این معنیش همون حرمته دیگه، چون بس در حرمت، حرمت امر جعلیه، امر قانونیه. اگر شارع بدی را مثل عقلا تصویب کرده، بدی تصویبی میشه عبارت اخرای از بگو حرمت، به خلاف مسلک اول. مسلک اول بدی عمل میشد از امور واقعی، مثل که وجود زید را مردم درک میکنند، خب بدی عمل را هم عقلا درک کرده و هم شارع. اما شارع چی گفته، چی دستور داده؟ دستورش رو ثابت نمیشه برد، ولذا در هیچ طرفی ملازمه با حسن قب نداره. و تقی این نتارت انت عامل معامله میکنیم ما با حسن قب به وصف این که حسن قب را ما امرین واقعیین میدانیم که یدرک هم العقل، که این دوتا امر واقعی را عقل درک میکنن. یک مسئله اگر از این دید وارد شدیم، و اخرى حسن قب را ما مثل محقق اصفهانی به وصف هما مجعولین، دو تا قانون جعلی میدانیم که عقلا یعنی عقلا جعل کرده. چرا جعل کرده؟ عقلا به خود جعل کرده، میگه نه، رعایتا للمصالح عامه جعل کرده. خب فعل الاول، اول حالا ما فرض کو اختیار کردیم مسلک اول، کما اینکه واقعا مسلک ما هم مسلک اول شد، گفتیم که حسن خوب امر واقعیه. فعل الاول، خب لا معنا للتقریب المذکور، اصلا به کلی اجنبی از بحث میشه. معنایش اینه که اگر گفتیم ملازمه هست، معنایش اینه که اگر عقلا درک کردن بدی این عمل را، شارع هم بگو و درک کرده، ثم مازا شارع چی دستور داده دیگه، این دستور شارع رو ثابت بگو نمیتونه. پس حسن قبح عقلی با حکم شرعی ملازمه نداره، فقط با درک شارع، درک عقلا با درک شارع ملازمه داره. و این محل بحث ما نه، محل بحث ما چی بود آقا؟ مولا اینکه چی دستور داده، دستور رو ثابت نمی کن. راجع به دستور مولا ساکت مطلق. این یکی. فعلا الاول لا معنا للتقریب المذکور، اصلا معنا نداره برای اون تقریب مذکور که بگم حکم حسن قبح عقلی ملازمه با حکم شرعی دارد. لان العقلاء بما هم عقلاء، عقلاء به وصف اینکه عقلاء ان، انما یدرکون الحسن والقبح، درک میکنن حسن و خب را. فرض اینه که حسن خوب هم امره واقعی، مثل این درک کردن وجود زید را توی خانه. خب اگر عقلا درک کرده وجود زید را توی خانه، شارع هم درک کرده وجود زید را توی خانه، اما دستوری شارع چیه؟ دستور را کشف نمی کنه. ولا شک فی ان شارع یدرک ذلک ایدن، خب این مقدارش جای شکی نیست. خب که اگر عقلای اونجوری با اون عقل ضعیف درک کرده بدی ظلم را، خب شارع به طریق اولاد درک کرده بدی ظلم را، ولیکن چی دستور داده؟ دستوری ثابت نمیشه. و انما الکلام فی انه هل یجعلو، آیا دستور صادر کرده شارع، جعل کرده حکم تشریعی بر طبق این حسن خوب اولا، و این ملازمه این حکم را ثابت بگو نمیکنه، به کلی از محل بس در میره، خارج میشه. و علثانی، اگر گفتیم که نه بابا، حسن خوب امر قرار دادی و امر
جعلی. خب اگر عقلا جعل کرده، جعل عقلا ملازمه دارد با جعل شارع، که شارع هم اینه بد جعل کرده. جعل کردن بدی معنایش عبارت اخرای از حرمت.
و علی الثانی این اورید استکشاف الحکم شرعی بلحاظ ما ادرکه العقلا، بله ببینیم که کش حکم شرعی که جعل شارع باشد این کش میکنیم بلحاظ ما ادرک هذه ما ادركه العقلاء، یعنی میگن اون که عقلا در این عمل مصلحت عامه دیده، اون مصلحت عامه ملازمه دارد با حکم بگو شرعی. این اگر باشه این که جای شک و شبهه نیست، به شرطی که عقلا اون مصلحت عامه را درک بکنه به تمام معنا. بله ادرکه العقلاء من المصالح العامه، اون جن المصالح العامه که دعتهم الى التحسین و التقبیه، که دعوت کرده عقلاء را به سوی تحسین و تقبیه. این اگر بود اینجا ما ملازمه را قبول داریم، ولیکن از یک جهت دیگر خراب میشه. چیه اونها خرابیش اگر گفتی گیت دا از حسن قفع چیز از عقل عملی خارج میشه، این داخل میشه در عقل نظری. هر جا که عقل ما یا عقل عقلا مصلحت عامه را در یه عمل درک کرد، با این درکش ملازمه داره که شارع هم حتما این عمل را واجب کرده. ایشو چی آقا؟ حکم عقل نظری. پس نگو حکم عقل عملی قبح ملازمه داره، نه قبح ملازمه نداره، بلکه مصلحت عامه ملازمه دارد با جعل وجود یا با جعل حرمت. باریکل فهذا استکشاف ان الحكم الشرعي، اینو ما قبول داریم کش میشه حکم شرعی بالحکم العقل، من تو کدام حکم عقل آقا؟ حکم عقل نظری للعملی، لان مناطه هو ادراک المثل، برای اینکه منات حکم عقل نظری همونه که درک مصلحت بکنه، کار به این نداره که این عمل انجام بشه بعد انجام دادنش یا خوب انجام دادنش. ولا دخل للحسن والقبح فيها، دیگه مسئله حسن و قبح را حذف کن، بگو درک مصلحت عامه ملازمه دارد با حکم شرعی را ما قبول داریم به سر چشم. بله این از باب ملازمه بین حسن و قبح و حکم شرعی نشد، از باب ملازمه بین مصلحت عامه و جعل حکم شرعی شد، اینو ما قبول داریم. و این اورید، اما اگر نه از اون زاویه دیگر ادعای ملازمه بشه که عقلا چون درک کرده بدی این عمل را، این ملازمه دارد با اینکه شارع هم حکم به بدی این عمل بکنه. و این اورید استکشاف الحکم الشرعی بلحاظ حکم العقلا، که عقلا چه حکم کرده آقا؟ قرار دادن حسنو، یعنی تصویب قانون از طرف عقلا ملازمه دارد با تصویب قانون از طرف شارع، که اون قانون چیه؟ قانون بدی. کما اینکه عقلا در باره ظلم قانون بدی را جعل کرده، این ملازمه داره که شارع هم در باره ظلم قانون بدی را بگو جعل کرده. این اگر باشد و جعلهم الحسن والقبح فلا مبرر لذلك، اینجاست که ما منکر ملازمه میشیم، میگیم هیچ گونه مبرری بگو و توجیهی برای این ملازمه نیست، که اگر عقلا قرار داد بستن که این عمل بد باشه حتما شارع هم قرار داد ببندد که این عمل بگو چرا؟ از لا برهانه، زیرا که هیچ برهانی نیست علی لزوم صدور جعل من الشارع که یماثل ما یجعله العقلا، که مماثل باشد اون جعل شارع با اون چیزی که جعل کرده او را عقلا. عقلا ظلم را چی جعل کرد آقا؟ قبح درش جعل کرد، و هیچ برهانی ندارم که اگر عقلا قبح در این عمل جعل کرده حتما شارع هم قبح را بگو. ممکنه شارع جعل کرده باشه، ممکنه شارع یک مصالح بعیده را در نظر گرفته، در اثر او ممکنه قبر جعل نکرده. و اما الاتجاه الثانی، و اما اتجاه دوم، این اتجاه اول بود، اتجاه اول این بود که ملازمه هست، راهایش را خواندیم و باطل ابطالش هم کردیم، اما اتجاه دوم ببینیم چی ها. اون گفته که محال در مورد حسن و قبح عقلی شارع حکمه بگو گیر کرد آقا جعل کنه. چرا محاله؟ گفته برای اینکه اگر شارع حرمت جعل کنه لغو میشه، و بما اینکه شارع حکیم حکم لغو جعل نمی کنه، قبیحه و قبیح از خداوند متعال صادر نمیشه، محاله. پس چی میگین شما؟ میگین ملازمه. ما هنوز میگیم که عدم ملازمه ضروریه برای اینکه عقلا درک کرده این عمل بگو گیر کرده آقا قبیحه. همین قبح عقلایی بس برای اینکه ما رو وادار کنه که طرف ظلم نره. و اگر این وادار کرده ما را که غرض اینه که ظلم باید از ما صادر نشود، خب
اولین بار ما میبینیم عقلا چی میبینن. عقلا هم گفته که اگر ظلم کردی تو مستحقه بگو عقابی، کاری زشتیه، قانونی تأثیر کردیم که این زشت باشه، زشت یعنی مستحقه عقاب. خب اگر عقلا این قانون را جعل کرده، خب من میترسم دیگه، من میفهمم که اگر من این کار را بکنم از طرف عقلا جعل شده که مولا حق داره مرا کتک بگو بذار. خب اگر چنین چی اینو فهمیدم عقاب درش وجود داره، من فهمیدم دیگه، من خانه خود ظلم را ترک میکنم. بعد از اون که من بدون جعل حرمت ترک کنم، چی نیازی به جعل حرمت هست؟ در جای شارع باید حرمت جعل کند، که اگر حرمت شارع نبودی من اون عمل را بگو مثل کز حرمت کز، اگر حرمت شارع نبودی من روزی یک دانه دروغ شاخدار میگفتم، چی میشد آقا؟ ولذا الان من چرا دروغ نمیگم؟ به خاطر همون جعل حرمت دیگه، نه به خاطر شما، به خاطر جعل حرمت. و میدانم که در مخالفت حرمت مولا عقاب هست، من از عقاب میترسم، از این جهت دروغ رو ترک میکنم. ولی ظلم را بدون جعل حرمت، و عقلا گفتن که هر کی ظلم کند مستحق بگو عقاب. عقلا محاکمه‌اش رو کرده، گفته که هر کی ظلم کند مولایش حق داره که این آقا را. خب اگر من فهمیدم که در ظلم عقابه، دیگه بدون حرمت من ظلم را ترک میکنم، چی نیازی به جعل حرمت؟ بگو زود گیر کرد آقا. نه عقلا اینی میگه، میگه از دید من عاقل اگر این آقا ظلم کنه اون فرماندهش حق داره اینه بزن این. نمیگه عقلا که من میزنم، عقلا حق زدن نداره، عقلا غلط میکنه که ما رو بزنه، ما که از جمله عقلا نیستیم که ما رو بزنه، درسته یا نه آقا؟ اما این خیر قضاوت دست عقلای برای اینکه عقلا منصفانه میخواد در همه چیز قضاوت کنه آقا جان. و اما الاتجاه الثانی فقط قرب، تقریب شده این روش دوم به اینکه جعل شارع مر حکم و حرمت را برای ظلم در موردی که قبل از جعل حرمت عقل درک کرده قبح ظلم را. قبح ظلم یعنی چی؟ عقلا قانون تصدیق کرده که هر کی ظلم کند مستحق کتکه، همین قب به معنای اینه دیگه، استحقاق عقاب. بله خب اون وقت در این مورد دوباره مولای حرمتی هم جعل کنه این میشه لغو، و به معنی که حکم لغو از مولای حکیم صادر نمیشه. چرا آقا؟ لکفایت الحسن والقب للإدانة والمسئولية، برای اینکه کفایت میکند حسن و قبح عقلی برای ادانه و مسئولیت و محرکیت. وقت عقل من، بله عقلا قانون تصویب کردن که هر کی عدالت بکند از طرف مولایی باید ثواب بگو، همین درک عقلا برای من بسه که من باید پی عدالت علاوه بر اوی وجوبی هم مولا جعل کنه که این وجوب مرا وادار کند به فعل عدالت، نیازی به جعل وجوب بگو دیگه نیست. چه قشنگ و زیبا گفتن، زدن ملازمه را از بیخ. چرا؟ و یردو علا ذالک، اشکالی که بر این متجاه وارده اینه، این حسن الامانه و قبح الخیانه مثلا و این کان یستبطنان درجه من المسئولیه والمحرکیه. و اشکالی که بر این مسئله وارده اینه، این که ما قبول کردیم حسن امانت به حکم عقلا چی آقا؟ امانت به حکم عقلا چی شد؟ حسن یعنی چی؟ یعنی کسی که امانت را نگه می‌دارد مستحق 10 حوریه باکره هست. معنای حسن پیش عقلا اینه دیگه، قانون تصویب کردن گفتن هر که عدالت بکند روز قیامت بهشت و رضوان بهش از طرف مولا سزاواره که داده بشه، این معنای حسن. خب اگر امانت رو اینجوری درک کرده و خیانت رو هم درک کرده، عقلا تصویب کردن که هر که خیانت بکند مولا روز قیامت ایره به جهنم ببره و این کار برخلاف عدالت مولا نیست، برای اینکه این ما عقلا بد تصدیب کرده، چیزی بد معنیش اینه که بر اون عمل بد باید جزای بد داده بشه. خوب یاد بگیره. خب این مقدار ما قبول داریم و این حکم عقل و این قانون عقلا از 100 نفر ممکنه که بله 99 نفرش را وادار کند به ترک ظلم بگو و فعل عادت. پس در این 99 مورد جعل وجوب و حرمت از طرف مولا چه اثری دارد بگو زود. اشکال این بود دیگه، مرحوم شهید صدر میفرمایند همینجا نگه دارن. درجه ادانه و درجه تحریک فرق میکند آقا، ملتفید یا نه؟ اگر ظالم ظلم رو انجام بدهد، تنها همون حکم عقلی باشد که عقل بهش گفته اگر تو ظلم رو انجام بدی مستحق بگو عقاب، 5 درجه عقاب داره. ولی علاوه بر اون قبح عقلی اگر مولا هم حرمت انجام جعل کرد، اون آقا ظلم کرد، اینجا 5 درجه میشه عقاب؟ چرا؟ گیر کرد آقا، برای که اینجا عمل ظلم 2 تا قبح پیدا میکنه. کدام اون 2 تا قبح آقا؟ یکی به خاطره که عقلا درک کرده بودن که ظالم مستحق عقابه، یکی هم که این ظلم را مولا حرام قانون تصیب کرده بود، مخالفت قانون مولا را کرده، مخالفت قانون مولا معصیت قبیحه یا نه آقا؟ پس این ظلم 2 تا قبح پیدا میکنه، یک قبح معصیتی بگو، یا قبح ذاتی و عقلایی. از این جهت ممکنه یه آقایی باشه نیمه خبیث که یه دانه قبح اینه واداری به ترک ظلم نکنه، اما اگر 2 تا قبح شد بگو دندهاش به لرزه میاد، اون وقت ممکنه آقا را واداری به ترک بکنه. این مقدار اثر داره یا نه وجدان آقا؟ و این جواب مختص ایشانه ها، تا هنوز کسی از علما به این جواب هیچ توجهی نکرده بودن. و یرد و علا ذالک، اینا رو خوب بخوان آقا، خیلی دقیقه به یک معنا. اگر اون ریزکاری هاش را متوجه نباشی که ایشان داره در مقابل مشهور چی نوع آوری کرده و چی ادعایی دارد، اون وقت هیچ دیگه، عباراتی که خیلی آسانه تمام میشه، درست آن آقا؟ و یرد و علا ذالک این حسن الامانه و قبح الخیانه مثلا و این کان یستبطنان، ولو که اینها مستبطنن درجه از مسئولیت و محرکت را، یعنی ما قائلیم که قبح عقلی وادار کننده هست این آقا را به ترک ظلم، این ما این مقدارش را قبول داریم که وادار میکند به ظلم، به ترک ظلم، و اگر ظلم کند به همون حکم عقلا این آقا از طرف خداوند مستحق بگو عقاب شده، این ما قبول داریم این مقدار. ولیکن او رویش اول بود، این رویش دوم آقا، خوش کن. خب اون عصر رو رد کرد، نصر رو هم رد میکنه. غیر ان حکم الشارع علی طبقهما، غیر از این که حکم شارع بر طبق این حسن و قبح عقلی، یؤدی الی نشوء ملاک آخر، مؤدی میشه بر این که موجود بشد یک ملاک دیگر برای حسن و قبح. اون ملاک دیگر برای قبح ظلم چی میشه آقا؟ بگو. یعنی کسی که ظلم کند از 2 جهت مستحق کتبه، کدام اون 2 جهت؟ یکی معصیت مولا شده، معصیت مولا خودش یکی از عناوینی است که قبیحه به حکم عقل، قبیحه یا نه آقا؟ شما نماز رو ترک کن، ترک نماز قبیحه یا نه؟ چرا؟ قبح ذاتی که نداره، چرا قبیح شده؟ به خاطر که عقل میگه عنوان معصیت مولا قبیحه، مخالفت دستور مولا قبیحه. اون وقت اگر مولا جعل حرمت برای ظلم بکنه 2 تا قبح پیدا میکنه، 2 تا قبح مؤکد میشه، شدید میشه، ممکنه آقا را واداری به ترک ظلم بکنه. این آدمی نیمه خبیث را، او آدمی متقی به همون قبح عقلی هم کافیه که آقا وادار بشد به ترک ظلم. و هو اون چیه؟ اون ملاک دیگر برای حسن و قبح طاعت المولا و معصیت مولا. و بذالک وقتی عنوان دیگر برای حسن و قبح هم پیدا شد، تتأکد المسئولیت و المحرکیه، متأکد می شود مسئولیت و محرکیه. یعنی حتی آدم نیم و خبیث را هم وادار به ترک ظلم می تواند که هم قبح ذاتی دارد ظلم و هم قبح معصیتی دارد. از این جهت این آقای نیم خبیث هم جرأت نمی تواند که ظلم را انجام دهد. فإذا كان المولى مهتما، اگر مولا خیلی اهتمام داره که باید ظلم نه از آدم متقی صادر بشه، بگو نه از آدم نیمه خبیث، اون که تمام الخبیث مثل صدام و آمریکا و اسرائیل و اونا، خب بجیگه اونا خمیره جانشان با ظلم و اینا، بله اون هیچ، اما غرض مولا اینه که حتی الامکان ظلم واقع نشه، ولذا پشتبند میزند بهش. پشتبند اول میگه قبح ذاتی داره، تو اگر ما آدمی که بسیت همین قبح ذاتی میفهمی که در ظلم استحقاق جهنم هست، علاوه بر اون منم به دستور میدیم به عنوان مولا که باید ظلم را کار کنی که اگر ظلم کردی به خاطری که مخالفتی از من شده هم حق کتر دارم. اون وقت تأکید میشه این آقا جرأت نمی کنه. بله یک عقاب مؤکد میشه. بینما گفتیم که خب اولی 5 درجه عقاب داشت، خب دومی هم 5 درجه، مجموع عقاب آقا چند میشه؟ اگر گفتیم باری باری کلا بر این ریاضی ها اینه میگن دیپلم ریاضی فیزیک. وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية فإذا كان المولى مهتما اگر مولا اهتمام دارد که ظلم حتی الامکان از کسی صادر نشود به حفظ واجبات کجا شد آقا؟ به اینکه حفظ بشه واجبات عقل که عدالت بشه و ظلم نشود عقل عملی به اهتمامش به درجه اکبر به درجه قوی تر از اون چیزی است که او را اقتضا داشت احکام عقل عملی یعنی مجرد حسن قبح عمل عقلی نفسها خودش اون مقدار را اقتضا داشت. اون وقت اگر مولا اینجوری اهمیت میدید مهتمه حکم علا طبقه ها حکم میکنه بر طبق قبح عقلی میگه همونطوری که عقلا قبیح استحقاق عقاب دارد منم بر شما بگو حرام قرار دادم. و اگر چنانچه اهتمام ندارد میگه خب همین راهنمایی شده بشر که ظلم اگر با کسی بکنه جهنم میره دیگه بعد کسی بله میخواد انجام بده میخواد انجام ندید به جهنم روز قیامت با همه اینها بگو میفهم. وقتی شیطان مردود شد از جانب پروردگار عالم یه تهدید کرد خدا را گفت پروردگار حالا که من مردود شدم و رجیم شدم از درگاهت منم لعقوین عبادکل مخلصون مخلصین چیه به این مضمون حالا اصل آیه یادم نید احسنتم لعقوین هم اجمعین بود منم کاری بکنم که پدر این بنده ها را در بیارم. خداوندم گفت که هر کاری میخوای بکنی به جهنم تو را با تمام اون پیروانت میندازم تو که دیگه اصلا آب سردم پیدا نشه. و الا و اگر به اون درجه اهتمام ندارد اکتفا میکنند مولا هم به همون قبح عقلی هر کی را وادار به ترک توانست خوب نتواند روز قیامت میماند جهنم تموم. و بذلك يتضح با این مطلب که هم ادله مثبتین ملازمه را رد کردیم بگو و هم ادله نافین ملازمه را رد کردیم یتضح نتیجه این شد که برای ما ملازمه ثابت نشد انه لا ملازمه بین الحکم العقل العملی و حکم الشارع الا طبقی یعنی که ما به صورت جزم حکم کنیم که هر جا عقل حکم با قف کرده حتما اونجا شارع حرمت جلب کرده اینو جزمی نمیتونیم و همونطور اون طرف شیرام جزمی نمیدانیم بگم که هر جا شارع حکم با عقل حکم با قف کرده حتما اونجا شارع جلب نکرده ممکنه کرده باشد بگو ممکنه نکرده باشه ولا بینه و بین این حسن و قبح عقلی و بین عدم حکم شارع هیچ طرف جزم نیست علا تقوی فکل الاتجاهین غیر تامین. ملتفت شدین یا نه از جمله ناوآوری هایی که ایشان دارد همین مطلبی کوچولو بود که اینجا عرض کردم که این بقیه علما نگفتن. بقیه کلن میگه آقا در موارد قبح زل خب محال شارع حرمت جل کنه برای اینکه این قبح ظلم مردم را وادار مؤمنین را وادار میکنند چون قبح ظلم به معنای اینه که عقل درک کرده و عقلا درک کرده که هر کی ظلم کنه مستحق بگو همین استحقاق عقاب اگر این بنده را وادار میتواند به ترک ظلم خب همین بس همین قبح عقلی بس برای ترک ظلم. اگر یه از آتش جهنم ترس ندارد خود را 100% در آتش جهنم میبیند خود 100 بارم شارع حکم شارع هم حکم به حرمت بکنه این آقا وادار به ترک ظلم بگو گیر کرد آقا نمیشه منتفه شده نه. اون وقت رد مرحوم شهید صدر اینه که مکلفین سه قسمه خوب منتفه باشن کدام سه قسم گیر کرد آقا قسم اول میشه شماهایی که در عالم آزادی زندگی میکنید قسم اول اینه که به مجرد احتمال عقاب داری یه چیزی دید ترد میکنه اون. برای این طایفه جهل حرمت لغوه برای اینکه اینا همون قبح عقلی اینا رو وادار کرده به ترک بگو ظلم. طایفه سوم هم کسی است که جهنم رو برای خودش میخره میگه چی مولا بگویا نگویا عقل بگویا نگویا جهنم باشه نباشه من علی کل حال ظلم را برای این طایفه هم جعل حرمت اثری نه، ولی برای طایفه دوم جعل حرمت اثر داره. کدوم طایفه دوم؟ اگر عقاب شدید شد و خوف از عقاب بیشتر شد، اون وقت ترک میکنه. اگر احتمال عقاب به درجه متوسط بود، ممکنه آقا پرهیز نکنه. جعل حرمت برای این طایفه وسطی اثر داره. باری کلا حجیت و دلیل العقلی، گوش کن، بالاخره ثابت شد که ملازمه ای در کار نیست. نه اونها گفته بود عدم ملازمه ضروریه، ایشان میگه ضروری نیست، ممکنه جعل بکنه، شاره ممکنه جعل، امکان جعل را ثابت کرد نه ضرورت جعل را. حجیت و دلیل العقلی. آقا نهایت خب در ما خیلی مدتی است که در ملازمات عقلی و دلیل عقلی بحث کردیم، نتیجه اش چی شد؟ آخر دلیل عقلی حجت یا نه؟ بفرما. میفرما دلیل عقلی دو قسمه، یا دلیل عقلی مفید ظنه، یا دلیل عقلی مفید قدم. دلیل عقلی که مفید ظن باشد، علمای شیعه ترن و کلن حجت نمیدانن و در آیه و روایه در شریعت ما نداریم دلیل بر اینکه یه دانه دلیل ظنی عقلی را بر ما حجت. رئیس تمام ادله عقلی ظنی قیاسه، هم معلومه که از نظر شیعه حجت نیست. اگر دلیل عقلی مفید قطع بود، قطعی که حاصل میشه از دلیل عقلی به احکام شرعیه، آیا این حجت یا حجت؟ این میگه ما قبلا خوندیم که حجت قطع، بگو از هر سببی که حاصل بشه. فقط اخبارین منکر شده، ایشون میفرماید که اخبارین هم هیچ حقی انکار را ندارن، به خود منکر شده. حق اینه که دلیل عقلی قطعی تمام شده. حجیت دلیل امکان ظنیان، اگر ظنی باشد که فهو به حاجت الى دلیل علی حجیتی، محتاج بر این که دلیل بر حجیتش بیاد. و حالا که ما وقتی شریعت را نگاه کردیم دیدیم که ولا دلیل علی حجیت ظنون العقلیه، دلیل نداریم بر حجیت ظنون بگو عقلیه. فقط اون که دلیل داریم بر حجیت ظن، ظن نیست که از لفظ حاصل بشه. چی اسم چی ها؟ ظهور. چون ظهور لفظ مفید ظن ها، این ظنی که از لفظ حاصل میشه و از به نام ظهور یاد میشه، این ظن حجته. یک ظن که دلیل بر حجتش داریم. دلیل ظن دومی که دلیل بر حجتش داریم، ظن نیست که از خبر ثقه پیدا میشه. فقط اونی که اول و آخر ما دلیل بر حجیت ظنون داریم، این دو تا دلیل ظنیه که هیچ کدامش عقلی نیست. بگو دیگه. یکی تحت اصالت ظهور داخله، یکیش تحت اصالت اصالت صدق در کلام شخص عادل یا شخص ثقه. اما از زن به دلیل عقلی زن پیدا کنیم به حکم شرعی، برای ما حجت. و اما اذا کان قطعی فهو حجت من اجل حجیت القطع، اگر دلیل عقلی قطعی باشه و حجت از باب حجیت قطع. و نسب الى بعضهم بله، و نسب الى بعض علما القول بعدم حجیت قطعی که پیدا شده باشد از دلیل عقلی، و هو بظاهره غیر معقول، و ای بظاهرش معقول نیست. چرا؟ برای اینکه ما ثابت کردیم که حجیت قطع ذاتی قابل انفکا نیست. اینا چی جور میگه این قطع حجیت نداره؟ لان حجیت القطع طریقی، حجیت قطع طریقی اصلا غیر قابل للانفکاک عنه. حجیت برای قطع از قبیل زوجیت برای اربعه. شما در دنیا میتونید پیدا کنید اربعه ای را که زوج نباشه؟ اگر گفتی تاق باشه پیدا کن آقا، کی پیدا کن؟ پیدا کن یه چهار که تاق باشه، منفك بشه اربعه از زوجیت از اربعه. خب محاله که منفك بشه حجیت هم از خب باریکلا مهما کان سببه، هر چی که باشه سبب قد. و من هنا و از همین جاست که انفکاک حجیت از قد نمیشه، حاول در صدد شدن بعضی اعلام توجیه کنن این حرف را ثبوتن، گفتن این که و اخبارین گفته دلیل عقلی که مفید قطع این دلیل عقلی حجت نیست، توجیهش اینه که اینا قطع طریقی نگفتن، قطع موضوعی را گفتن. در قطع موضوعی گفتیم که مولا حق داره قطع زید را در موضوع حکم عقف کند، قطع امر را عقف نکند، این هیچ فرقی نمی کند. ولی خواستن توجیه کنه ثبوتن به دعوایی که تحویل بدن قطع را از طریقی الى موضوعی. و ذلك به این معنا به ان یفرض فرض بشد عدم القطع العقلی قیدا فی موضوع الحکم، که این نماز صبح وقتی باید واجبه که از راه دلیل عقلی قطع به وجود پیدا نکنی و الا اگر رضای دلیل عقلی قد به وجود پیدا کردی اصلا نماز صبح باید واجب نیست. بخواب تا بپوسی
مثلا.
پس کی نماز صبح واجب میشه؟
باریکلو بیدن این موضوع حکم که جعل شده فمع القطع العقلی، اگر از راه دلیل عقلی قطع به وجوبی نماز پیدا کردیم لا حکم، یعنی اصلا وجوبی جعل نشده. لیکون القطع منجزن له، تا اون قطع حجت باشد یعنی اون حکم رو بر ما منجز کند. و یرد علی ذلک، و اشکالی که وارد میشه بر اینا اینه، اولا ان القطع العقلی الذي يؤخذ عدمه، قطع عقلی اون جنانی که اخذ عدمش در موضوع حکم، هل هو القطع بالحكم المجعول او بالجعل، قطع بجعل یا قطع بمجعول؟ بله والاول واضح الاستحاله، ای واضح هست استحالهش. خب شما میدونید اینه قبلا خواندیم دیگه، اینجا شاید نیازی به توضیح نباشه که حکم دو مرحله داره، مرحله جعل داره و مرحله بگو مجعول. مرحله جعلی چیه؟ الان مولا حج را بر شخص مستطیع واجب، جعل وجوب حج تمام شده، تمام شده نه؟ ولی مجعول که وجوب باشه گردن بنده را نگرفته، من که هنوز مستطیع نیستم. کی مجعول برای من میاد گردن ما رو میگیره؟ وقتی که من پس دیدیم که جعل 10 سال قبل بود ولی مجعول برای من الان حاس پیدا شد، اینه میگن مرحله مجعول. خب اما اگر آقایان اخباری اینجور بگه که اگر قطع به مجعول از راه دلیل عقلی پیدا شد این مجعول برایت نیست واجبه، چی؟ از راه دلیل عقلی اگر پیدا شد این وجوب نماز صبح برایت نیست. این اگر باشه که این مستلزم دور جای شک نیست، تقدم شیء علی نفسه لازمه، لان القطع بالمجعول، قطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع، مساويه در نظر قاطع ثبوت مجعول را فعلا. خب من اگر قد دارم به وجوب نماز صبح برای خودم، معنایش اینه که من قد دارم که مجعول الان هست. از این طرف شارعه بگه که مادامی که قطع از راه دلیل عقلی پیدا کردیم وجوب برای شما نیست، من هم قد دارم که هست، هم قد دارم که نیست. این نمیشه آقا جان، چی میگی؟ فکر یا قل ان یصدق، چگونه معقوله این که دوباره من یکی یقین دارم نماز صبح برای من واجب شده، جعل شده، مجعول گردنم را گرفته، بعد دوباره تصدیق کنم به انه یساوق انتفاعه، به این که شارع گفته چون از راه دلیل عقلی قد پیدا کردی پس مجعول برای شما نیست. من قد پیدا کردم که هست، شارع میگه که نیست. و اما ثانی، و اما دومی که قطع به جعل در موضوع مجعول اخذ بشه، و اما ثانی فلا تنطبق علیه هذه الاستحاله، بله او محال نیست. ما قبلا هم گفتیم که مثلا به این معنا میگه ایها الناس، هر که قطع به جعل وجوب داره، جعل برای اون آها نماز واجب میشود. و دیدیم که در موضوع مجعول چی اخذ شده؟ آها قطع به چی؟ قطع به جعل. این دور لازم نمیاد. خب ممکنه من به صورتی کلی قطع پیدا کنم که یک وجوب نماز صبح در شریعت جعل شده، نه برای خودم، میگم برای در شریعت جعل شده. وقتی که قطع به جعل پیدا کردم برای من فورا این وجوب گردنی ما رو میگیره، برای من وجوب میاد. اینه میگن قطع به جعل در موضوع مجنون. و اما ثانی بلا نمانی ها دیلی سان از قد یست دخل قاطع، زیرا گای تصدیق میکنه قاطع بالجعل به عدم فعلیت المجعول، با اینکه قطع به جعل دارد تصدیق میکند که مجعول برای من هنوز ثابت نشده، مثل همین الان وجوب حج من قطع به جعل دارم یا ندارم، با اینکه قد دارم که وجوب حج در شریعت اسلام جعل شده ولی تصدیق میکنم که برای من واجب نیست. چرا واجب نیست برای من هنوز؟ باریکلو. ولكن تصديق بذلك هنا خلاف المفروض، ولكن تصديق به اینجا در وجود در اینجا خلاف مفروضه، لان المفروض قیام الدلیل العقلی القطعی على ثبوت تمام ملاک الحكم. ولكن فرض ما اینه دلیل عقلی که قائم شد، این نمیگه که تو تنها جعل را یقین داری، بلکه دلیل عقلی برای ما ثابت میکنه که فعلا مجعول برای تو ثابته به تمام معنا ملاکش تام. هم من قد داشته باشم که مجعول برای من هست، و هم از این طرف قد پیدا کنم که مادامی که از دلیل عقلی قد پیدا کردم مجعول برای من نیست، اینم نمیشه. بله هنا خلاف المفروض، لان المفروض قیام الدلیل العقلی القطعی، قائم شده دلیل عقلی قطعی بر چی آقا؟ بر ثبوت مجعول، نه بر ثبوت جعل تنها، علا ثبوت تمام الملاک للحکم. فکیف یعقل، خب از این طرف یقین دارم که مجعول برای من هست، پس چگونه معقوله که تصدیق کنم به این که نه این مجعول برای من منوته بر این که از راه دلیل عقلی قد پیدا
نکنم به اناطت الحکم به قید آخر و به کلمت موجزه به کلمه خیلی مختصر و مفید ان المکلف اذا کان قاطعا عقلا مکلف اگر عقلا قد دارد به ثبوت تمام الملاک للحکم قد دارم که فعلا برای من نماز صبح بگو وجود فلا يمكن ان يصدق باز برای من امکان نداره که تصدیق کنم که نه وجوب صبح وجوب نماز صبح برای من منوط بر اینه که از راه آیه و روایه قد پیدا کنه به اناطته به غیر ما قطع عقلا ثبوت و به غیر منوط باشد به غیر اون دلیل عقلیه که قد پیدا کرده عقلا به ثبوتش و اذا کان قاطعا عقلا اگر عقلا قاطع به ثبوت الملاک للحکم ولكن على نحو لا يجزم جزم یقین ندارد به این که ملاکش تام و احتمال میدهد دخل بعض القیود را در اون مجال مثلا یه وقتی من یقین دارم که اصل نماز صبح جل شده ولی یقین ندارم که برای منم واجبه یا واجب میبانه که احتمال میدم که بعض شرایطی که برای وجوب نماز صبح برای من هنوز محقق بگو نیست یا برای حضرت عالی برای بنده مثلا شک کنیم که بالغ شدم یا بالغ نشد برای حضرت عالی مثلا شک داره که شما عاقل هستین یا بگو مثلا خب اینجا یقینی به جهل داریم ولی یقینی به مجهول نداره اینجور اگر شو چی میشه آقا ولیکن علا نحن لا یکزم جد نداره به اینکه این وجوب نماسو برای من ملاکش تامه و احتمال میده دخل بعض قیود را در این فلیس هاد القطع حجتن کنه اگر اینجوره خب قطع به وجوب فعلی ای آقا نداره اگر نداره ای قطعش هیچ اثری بگو نداره. از دلیل شرعی هم اگر همشو قطع پیدا کنه اثری نداره برای اینکه شکی در فعلیت داره با شکی در فعلیت برای اجاری درسته آقا بگو فليس هذا القصد حجة في نفسه بدون رد اشاره بلا حاجة الى بذل عنايه که ما یک عنایتی به کار ببریم در تحویلش از طریقی الى این قطع اگر قطع حتی قطع طریقی محض باشه این اثری نداره برای که مادام اون که معیاره برای انسان معصیت و اطاعت می آورد این است که قطع به حکم فعلی پیدا کنه این آقا که قطع به حکم فعلی پیدا نکرده برای شک داره که میگه ممکنه شرط بلوغ در من موجود نباشه پس برای من وجود فعلی نشه یا حضرت عالی شک داره که چی؟ راجب چی بود مثال شما؟ باریک الله و ثانیان ان القطع العقلی تمام شده؟ به پنج دقیقه من تمام نمیتونم آقا یه صفحه مانده دیگه چکار کنم میده نشد در اون نواری اون طرفی بخوانم چی؟ بخوانم خب پس گوش کنید آقا انقلابی میخوانم ها هیچ کسی حق سوال نداره و ثانیا قطع عقلی مؤدی نمیشه دائما به ثبوت حکم بل قد يؤدي الى نفي حكم ملتفتين من قبيل ما يستدل به الى استحاله الامر بالضدين خب استحاله امر بالضدين رو ما با دلیل عقلی ثابت میکنیم ولو على وجه ترتب که گفتن محال امر به دو تا ضد ولو به نحو ترتب ما قائل شدیم ثابت کردیم که امر بالضدين بر نحو ترتب اشکالی ندارد طبعا للمحقق اللائینی ولی صاحب کفایه گفته بود محاله فماذا یقال به هادشن در این قد چی میگه آقا بگو چی کرد آقا و هل یفتر از آیا امکان داره فرض بشه اینکه مولا قرار داده حکم مستحیل را در حق من وصلت الیه الاستحاله به دلیل عقلی شما نگفتین که قطع را از طریقی به موضوعی برمیگردانیم در جایی که بنده قطع به استحاله زدن پیدا کردن خب شما بگو اینجا قطع قطعه موضوعی معنایش اینه اشاره اینجور گفت هر وقت از راه دلیل شرعی قطع به استحاله پیدا کردی اونجا واقعا استحاله هست ولی اگر از راه دلیل عقلی قطع پیدا کردی به استحاله اونجا استحاله ای در کار نیست امکان داره آقا استحاله و عدم استحاله تابع این قطع اون قطع بگو اینجا اصلا قطع موضوعی معنا نداره حق من وصلت الیه الاستحاله به دلیل عقلی که درباره این آقا محال نیست در حق کسی که وصل شده به سوی اون آقا استحاله با سی دلیل عقلی علی رغم من استحالته بر رغم که من یقین دارم محاله ها ولی میگه چون تو از راه دلیل عقلی یقین به استحاله پیدا کردی برای شما استحاله نیست حکم کن که اجتماع زده جایزه فصحیح اذن این ان المنع شرعا ان حجیت دلیل العقلی القطع غیر معقوله به هیچ معنا نه به عنوان قطع موضوعی بگو لا بعنوان قطع تاريخي لا بصورة مباشرة ولا بتحويله كي بعنوان قطع تاريخي من كنت ولا بتحويله من القطع التاريخي إلى الموجود ولكن القائلين بعدم هجية الدليل العقلي استندوا دليل ديگاري دارن آقايان بفتن كي ما چكار كنم آقا أئمة فرمود أخبار خو أخبار أئمة رو ما قبول دارم يعني خب بسر و چشم من قبول داریم. خب ائمه فرموده که آقا ان دین الله لا یصاب بالعقول، احکام خدا با دلیل عقلی به دست نمیاد، شما حق ندارین با دلیل عقلی استنباط کنین احکام شرعی. این اخبار رو چی میگین آقا؟ بگو زود زود در جواب بگو، قطعی نیست.
ولكن القائلين بعدم يؤمنون سند الى جمله من الروايات، اون چنان رواياتی که نددت محکوم کرده بالعمل بالادله العقليه واكدت وتاكيد كذا على قد عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف باهل البيت. از راه دلیل عقلی بخواهی واجبات و محرمات را به دست بیاوری، از راه اهل بیت نباشه، این عمل را خدا قبول نداره. و نحو ذلك من الالسنه. خب فرمایید که این آیین اخبار را هم شیخ در رسائل جواب داده، هم صاحب کفایه در کفایه جواب داده، ما هم جواب میدیم. خلاصه جوابش دو سه تا جوابه. یک جواب اینه که این روایات درباره ابو حنیفه، کسی که مثل ابو حنیفه عمل میکند این روایت اون را رد کرده. ابو حنیفه مگر به کدام دلیل عقلی عمل میکرد؟ به دلیل عقلی ظنی. این اصلا این روایات دلیل عقلی قطعی را منع نمی کند. و صحیح این روایات مذکوره لا دلالت فیها علی ما بر اون چیزی که ادعا شده اصلا بهش دلالت نداره. و انما هی این روایات به صدد امور دیگره. کدام اینه؟ بعضی از این روایات به صدد منع عن تعویل علی الرأی و الاستحسان، گفتن به رأی و استحسان عمل نکن، یعنی به دلیل عقلی بگو زن. اینو ما هم قبول داریم. ما الان اول نگفتیم دلیل عقلی زنی ارزش نظر یک و نحو ذلك من الظنون العقليه. و بعضها بعض دیگرش به سبب بیان کون الولایه شرطا فی صحت العباده، این که نمیگه تو به دلیل عقلی عمل نکن، میگه عمل بکو ولی ائمه را هم قبول کن، اگر قبول نکنی عملت به درد نمی خورد. و بعضها به سبب بیان عدم جواز الانصراف، و بعضش در سبب اینه که میگه جایز نیست منصرف بشه انسان از ادله شرعیه و تمام توجهش را به ادله عقلیه بگذارد. مع ان توجه الى الادله الشرعيه كثيرا ما، برای اینکه اگر انسان توجه کند به دلیل شرعی خیلی از اوقات مانع می شود از حصول قطع از استدلال عقلی. میگه اول به ادله شرعیه رجوع کن، هر مقداری که از ادله شرعیه به دست آمد خوب، نه در یه موردی دلیل شرعی نبود اونجا از دلیل عقلی استفاده کن. کما هو الحال فی روایت ابان، کما اینکه او حالت است در روایت ابانی که وارد شده در دیه اصابع مرأه. اون روایت معروف از صحیحه ابان که گفت بله، سوال کرد که اگر یک انگشت زن را قطع کنه چند شطور دیه بده؟ گفت 10 شطور. دو تا انگشت را قطع کنه چند بده؟ 20 شطور. سه تا انگشت را قطع کنه چند بده؟ 30. چهار تا انگشت زن را قطع کنه چند بده؟ گفت 20. این راوی تعجب کرد، گفت این حرفا رو ما در مدینه میشنیدیم ها، در عراق، و خیال میکردیم که این وسوسه شیطان، اصلا باور ما نمی آمد که ائمه اینجور فرموده باشه. چون که ابان به دلیل به قیاس عمل، قیاس شب قیاس قطعی بود ها، دلیل قطعی بود. خب برای این انسان قد داره، اگر در سه انگشت بگو سیه، در چهار که باید حداقل سی باشه، این قیاس قیاس قطعیه دیگه، این مفید قطعه. ولیکن بله، چون که قطعش به خطا رفته بود، خلاف واقع بود، امام او را متوجه کرد که این قطع خطا رفته بر خلاف حکم واقع. برای این روایات در صدد اینه که میگه توجه نکن به دلیل عقلی، برای اینکه خطا میره. اینه دیتی اصاب المره. و به هادا ینتهی، و با این بیان منتهی شد بحث در دلیل عقلی، و با این انتهای بحث در دلیل عقلی نختم الکلام، کلام را ختم میکنیم در مباحث ادله از حلقه سوم. و قد کان شروع فیها، شروع در این حلقه سوم در یوم التاسع عشر نوزدهم از جمادی الثانیه بود، و کان الفراغ فی اليوم الثالث والعشرین من شهر رجب. 11 روز بالای 23 اضافه کنیم چند میشه؟ 34. مدت نوشته این جزء اولی از حلقه سوم در 34 روز بوده، یادت نره ها. من شهر رجب، و بما ذکرناه یتم الجزء الاول من الحلقه الثالثه و یتلوه الجزء الثانی الذي انچن جزء ثانیه که تکتمل بهی هذه الحلقه، حلقه سوم با جزء ثانی به اتمام میرسد، و اجتهاد شما هم
به آخر میرسد، یعنی به اونجای بنبست میرسد. هم معناش اینه هذه الحلقه ان شاء الله تعالی و هو فی مباحث. و این جزء سوم در کجای آقا فهرستش بگو؟ میفرماد در مباحث اصول عملیه و الى المولا سبحانه نبتهل و نتذرع و ندعو ان يتقبل منا هذا بلطفه، این زحمت ما را و این نوشته ما را به لطف و کرمش قبول بگرداند. و یوفقنا لمراضیه. و الحمد لله اولا و آخرا برای خوشنودی روح این شهید بزرگوار عالی قدر نابغه دوران آقایان یه حمد سقل هوالله را قرائت بفرمایند.